اقتصادی تنظیم شده، بودجه ایران از نفت محوری در حال گذر به مالیات محوری است. فرهاد دشپسند در مراسم رونمایی از درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور افزود در سال 99 تحریم‌های اعمال شده و همچنین برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته موجب کاهش نقش نفت و افزایش نقش مالیات‌ها شد. وی ادامه داد در حال حاضر از مجموع 530 هزار میلیارد تومان درآمد کشور 12 هزار میلیارد تومان مربوط به نفت و 187 هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات‌های دریافت شده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت وقتی راجع به حکومت صحبت می‌کنیم چگونگی تأمین مالی هزینه‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.
زدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر بریم دنبال کار جدید، حتما حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو به موفقیت
همیشه همه چی رو در حد کمالش میخواد.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم های مدیریت
اونطوریه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب و کار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان گرامی سلام، خوش اومدین به برنامه خودتون زن و اقتصاد. امیدوارم هر جا که هستین تندرست و پیروز باشین. خیلی خوشحالیم و خیلی خرسندیم از این که این توفیق نصیب بنده و همکارانم شد تا در خدمت شما باشیم با یکی دیگه از برنامه‌هایی که از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما می‌کنیم تحت عنوان زن و اقتصاد. امیدوارم که شنونده باشید. کسی که برای نعمت‌های کوچک و بزرگ شکرگزار خداوند است، همیشه و همیشه احساس خوشبختی می‌کند. ایده‌های تازه اگر اقتصادی و قابل اجرا باشند، ارزش این رو دارند که عملی بشن. مشتریان کالاها و خدمات ما متوجه میشن که محصولی متمایز به اونها ارائه میکنیم. خلاقیت باعث میشه در کسب و کارمون پیشگام باشیم. برنامه امروز زن و اقتصاد رو میخوایم تقدیم حضور شما بکنیم. گفتگو میخوایم بکنیم با یک کارآفرین برتر و جوان در کشور خوبمون ایران، خانم سید نگار حجازی کیا کوچوری، که برای ما میخوان توضیح بدن از یک مسئله خیلی مهم، و اون مسئله اینه که برای پرورش ایده و عملی کردن اون ایده به کسب و کار چه قدم‌هایی رو باید برداریم، چه کارهایی رو باید انجام بدیم. مهمان این برنامه ما کارآفرین هستند، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و مدرس بازاریابی و فروش هستند، خانم سید نگار حجازی کیا کوچوری، که در یک برنامه دیگه هم قبلا در خدمتشون بودیم. خانم حجازی، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون زن و اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو و همطور شما و ممنون که باز همین فرصت در اختیار بنده قرار گرفت تا در خدمت شنوندگان رادیو باشم و شاید بتونیم یه گام کوچیکی در جهت اطلاع رسانی برای مردم این کشور عزیزمون ایران باشیم.
متشکرم. رادیو اقتصاد رسالتش همین هست خانم حجازی و توی این رادیو برنامه تقدیم میشه به شنوندگان عزیز که ما دعوت میکنیم از بانوان نمونه یک کشورمون در برنامه زن و اقتصاد از صحبتشون استفاده میکنیم، از تجربه هاشون بهره‌مند میشیم و به کار میبندیم در زندگی هامون که خیلی هم تاثیرگذار بوده. پیروه حالا سوالات مردم خوبمون و بازخورایی که داشته برنامه زن و اقتصاد تصمیم گرفتیم که به یکی از سوالای اساسی اونها پاسخ بدیم. یعنی یکی از سوالهای اساسی که مردم میپرسیدن در برنامه زن و اقتصاد این بود که خب ما ایده داریم. یه ایده داریم، شما انقدر راجع به کارآفرینی صحبت میکنین، انقدر راجع به کسب و کارها صحبت میکنین، ما یه ایده‌ای داریم تو ذهنمون، برای پرورش اون ایده باید چی کار بکنیم، برای اینکه این ایده رو تبدیل به عمل بکنیم، تبدیل به کالا و خدمات بکنیم باید چی کار بکنیم، که تصمیم گرفتیم توی این برنامه شما به عنوان کارشناس حضور داشته باشین و راجع به این موضوع صحبت بکنی. افراد خیلی زیادی هستن که الان شنونده برنامه ما هستن و با همین مسئله درگیرن، ایده های بسیار زیادی تو ذهن دارن اما نمیدونن باید چه کار بکنن. در خدمت شما.
خواهش میکنم. به نکته خیلی مهمی شما اشاره کردین. حالا خیلی ها نگاهشون این هستش، میگن توی این دنیا در واقع تعداد کارآفرین های ما خیلی زیاده و خیلی تکنولوژی شاید تو دنیا تو خیلی از کالاها دیگه ما اشباع شدیم، یعنی حتی کشورهایی که پیشرو هستن تو زمینه در واقع تولید کالا و خدمات خودشون هم دیگه دنبال یه سری بازارهای جدید میگردن، یه سری ایده های جدید. حالا ما چه جوری، مثلا منی که تازه فارغ التحصیل شده، مثلا منی که تازه مثلا درسم تموم شده، چه جوری وارد بازار تو این تلاطم و تو این همه اقتصاد که پر از مثلا کسانی هستن که خیلی توانمندترن از نظر مالی. من یه چیزی رو همیشه به در واقع دانشجویانی که تو دانشگاه هستن میگم، میگم شما یه مزیت دارید نسبت به گذشتگان، این هستش که الان کارآفرینی شده یه تخصص، یه دانش، براش کتاب نوشته میشه، راه‌ها و مسیرها آموزش داده میشه. قبلا اگر کسی ایده یا فکر نوعی داشت واقعا راه براش باز نبود، میرفت جلو ریسک میکرد و ریسک خیلی زیادی رو متحمل، ریسک خیلی زیادی بود. اما الان انقدر تجربه های زیاد هست از افراد یا کتاب های زیادی که کارآفرینای ما تو همین کشور عزیزمون واقعا نوشتن، خاطراتشون، تجربه هاشون، کلاس های متعددی که تو زمین کارآفرینی برگزار میشه، میتونن تو هر رشته شما میخواید مهندسی برق خونده باشید، میخواید پزشک باشید، میخواید نمیدونم ادبیات خونده باشید، با شرکت تو این کلاس ها و گذروندن دوره ها میتونید خیلی چیزا رو آموزش ببینید و این خودش یه گام موثری هستش. حالا شاید مثلا بازار اشباع شده، تولید کننده ها زیاد هستن، کارآفرینان زیاد هستن، اما این راه هم وجود داره که شما ریسک کمتری رو بپذیرید. و اما بریم سر نکته اصلی قضیه که همون بخش کارآفرینی هستش. یه چیزی که الان در واقع متخصصان علم اقتصاد بهش اعتقاد دارن این هستش که بیش از هر چیز باید ما خودشناسی رو یاد بگیریم. یعنی هر کسی باید به درون خودش رجوع بکنه. خیلی ایده های زیادی تو ذهنشونه، شاید عوض یه ایده مثلا یک ایده یا طرز فکر 40 تا طرز فکر باشه، 40 تا طرح داشته باشن، اما باید من مثلا اصلا حجازی خودم رو کشف کنم، ببینم چقدر قابلیت دارم، چقدر توانایی دارم که بخوام توی مسیری قرار بگیرم و آیا نه این فقط یه ایده است، میتونم ایدم رو در اختیار یه شرکت یا یه سازمان قرار بدم ازش مثلا بهره برداری بکنم، یا نه خودم این قابلیت رو دارم که برم و حالا به قول معروف با آب آتیش بزنم و اون مسیر رو طی بکنم. این اولین نکته. پس خودشناسیه، کشف خودمونه. شاید این ایده امروز به ذهنمون میرسه، 3 ماه بعد پشیمون میشه.
یعنی که چه توانایی در خودمون داریم.
بله کاملا، این که خودمون رو کشف بکنیم، پیدا بکنیم، قابلیت خودمون رو ببینیم، طرز فکرمون رو ببینیم، آیا مثلا برای این کار واقعا یه انگیزه درونیه، دلم میخواد این کار رو ادامه بدم، یا نه 3 ماه بعد یه فکر دیگه به ذهنم میرسه، این هم چیز خوبیه. بریم تو این مسیر قرار بگیریم، مسیر رو مشخص بکنید، رشته فعالیت و کار خودتون رو مشخص بکنید. و بعد دومین مسئله این هستش که وقتی شما ایده و طرز فکر دارید راجبش تحقیق وسیع و گسترده‌ای بکنید، بازاراتون رو پیدا بکنید که حالا این کالا یا ایده ما، این کارآفرینی میتونه تو خدمات باشه، تو تولید باشه، تو هر زمینه‌ای باشه.
خب سخته خانم حجازی. حالا من میخوام از حالا زمینه حالا مقابل باشم و صحبت بکنم. یعنی این که حالا یه سری ویژگی‌هایی که افراد کارآفرین دارن که خب خیلی سخت گوشن و خیلی پشتکار دارن و دنبال کار. حالا افرادی که کارآفرین نمیشن و دنبال کارهای ساده میگردن، کاری که آسون باشه، میگن نه سخته، کی میخواد این همه راه رو بره، کی میخواد تحقیق بکنه؟ چیکار بکنیم؟ میشه بدون تحقیق وارد شد؟
امکان نداره. تو این دنیایی که الان شرایط اقتصادی به نوعیه که همه رقیبن، همه رقابت بسیار وسیع و گسترده است و هر روز ایده و فکرهای نو میاد، بدون مطالعه نمیشه و اون میشه داستان کسایی که همیشه غمگینن، فلان به این کار دست دادم، سرمایه خانوادهمو گذاشتم، حالا چی کار بکنم. خیلی وقتا باید به این عزیزان گفت خب یه ذره فکر میکردی، الان راهها خیلی، من خدمتتون عرض کردم هم ابتدای صحبتام، با شرکت تو یه سری کلاس ها میتونید ایده ها رو، فکرها رو بگیرید، اصلا روش ها رو یاد بگیرید، به شما یه مقداری حسابداری آموزش داده میشه، به شما یه مقداری در واقع بازاریابی و فروش آموزش داده میشه. پس اگر تو این شرایط بخوایم وارد بشیم و ضرر و زیان بدیم، به نظر من شاید 50% خود اون شخص مقصر بوده، میتونسته مشاوره بهتری بگیره و بهتر استارت ابتدایی رو خیلی بهتر بزنه.
بس این تحقیق کردن راجع به ایدمون بالاخره از قدم‌های خیلی مهمیه که باید انجام بشه. چون اگر می‌خوایم حالا یک مسیر تکراری رو بریم که طبیعتاً یا حالا قبلاً اگر شکستی بوده که حالا اگر پیروزی بوده که قبلاً کسی نفعش رو برده، اگه بتون تحقیق بخوایم وارد بشیم که قطعاً محکوم به شکست.
بله، چون خیلی شرکت‌هایی که حالا رفتن استارت زدن تو زمینه دیگه خیلی قدرتمند شدن، درسته، خیلی قوی شدن. بعد من یه نوپایی که می‌خوام تازه استارت بزنم با یه سرمایه ابتدایی بخوام کار بکنم، برای من خیلی میتونه سنگین باشه و اون فرهنگ سازی اون کالا خیلی کار سختیه. فقط یه راه وجود داره، ممکنه خیلی ایده ها وجود داشته باشه در سراسر دنیا نسبت به یه کالای خاصی، ولی مزیتش اینه که شما ببینی همون کالای خاص بالاخره هیچ چیز کامل کامل نیست، حتما اون هم یه مسیری رو، یه چیزی وجود داره که در واقع ممکنه بعدن ایرادش رفت بشه. پس بنابراین میشه تو اون مسیر رفت و مثلا مکمل کرد اون کار رو یا تکمیلش کنیم اون کار رو و بعد ارائهش بدیم. این هم هست، یعنی که صرفا بگیم خب بله چون مثلا این کالا وجود داره
پس برم به سراغ کالا،
پس یه چیز دیگه، نه، تو همون کالا هم شما میتونید کیفیتش رو بهتر بکنید، مزیتاش رو بیشتر بکنید، اگه کالا کارهای خدماتیه آپشنای بیشتری به کالا بدین. اینا وجود داره، میشه تو هر کالایی، حتی کالایی که پر از طرفدار هست و در واقع بازارش هم اشتباه شده، میشه بازم وارد شد.
درسته. پس به 2 نکته اشاره کردیم فعلا، تا پایین برنامه همراه ما باشین، قرار نکات ارزشمند دیگه، کلیدهای طلایی کوچکی رو قرار هست که خانم حجازی عزیز که در برنامه حضور دارن به شما بدن. حالا که ایده دارین، برین برای پرورشش این کارا رو انجام بدین و به موفقیت برسین. همراه ما باشین، باز هم برمیگردیم.
زن و اقتصاد. آشنایی با تجربیات کاری زنان موفق در عرصه‌های بازرگانی، اقتصاد و تجارت. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
از ویژگی‌های مدیران کسب و کارهای موفق، ایده پردازی و عملی کردن ایده های تازه است و خانواده اولین جاییه که فرد میتونه خلاقیت رو آموزش ببینه و تمرین بکنه. راجع به این که چطور ایده هامونو پرورش بدیم داریم صحبت میکنیم با خانم حجازی. به ما گفتن که حالا به حال من که کسب و کاری رو راه بندازیم، من که کارآفرین بشیم، اولین قدم این بود که ایده هامونو پرورش بدیم، خودمونو بشناسیم و مهمترین نکته اینه که راجبش تحقیق بکنیم. خانم حجازی، قدم بعدی و کلید کوچک طلایی بعدی که میخواییم بدیم به ما چیه؟
خواهش میکنم. نکته بعدی این هستش که بعد از مرحله این که خودمون رو کشف کردیم، خودشناسی کردیم که ببینیم میخوایم این کار رو واقعا قطعا انجام بدیم، تحقیقات و بعد در زمینه ایدمون تحقیق کردیم، بازارامون رو تا حدودی کشفش کردیم، سومین نکته‌ای که باید خیلی خیلی بهش توجه بکنیم موقعیت مکانی جایی هستش که میخوایم استارت بزنیم. حالا البته قبل از اون مراحلی هست، این هستش که اگه شما میخواید یه شرکت بزرگ، یه کارخونه تأسیس بکنید، خب نیاز این هستش که برید دنبال پروانه اصولی وزارت صنایع مراجعه بکنید، دنبال اون در واقع موافقتنامه ها رو گرفتن اون راه ها باشید. میخواین اصلا یک کسب و کار کوچیک در حد یه مغازه است میخواین کار شروع بکنید، بازم باید برین دنبال این که بتونید در واقع جواز بگیرید برای کارتون، اون مسیر رو برید. بعد از اینکه حالا اون راه های اداریشو طی کردید، تاییدیه هاشو گرفتیم، موقعیت مکانی امروز یکی از مهمترین مسائلی هستش که کارآفرینا رو درگیر خودش میکنه. اگه کسب و کاری شما یک کسب و کار خیلی بزرگه، مثلا در حد یه شرکت تولیدی بزرگ هستش، اون موقعیت خیلی مهم هست، به خاطر اینکه شما باید توی مکانی باشید که دسترسی داشته باشی به یه سری امکانات. مهمترین حمل و نقله.
بله.
شما نمیتونید شرکتتون رو توی مکانی مثلا دایر بکنید که تو اون مکان شما از نظر حمل و نقل دسترسی نداشته باشید.
درسته.
مناطق خیلی دور از دسترسی باشه، خب به هر حال اون کالای شما چندین برابر قیمت براتون تموم میشه تا بتونید به مصرف کننده، به دست مصرف کننده برسید. دومین نکتهش این هستش که خب مثلا ممکنه شما، فرض مثال، مثلا ایده اینه که یه کارخونه مثلا تولید آب میوه رو برید مثلا تو کویری ترین نقطه ایران بزنید. خب این به عقیده من اصلا ایده خوبی نمیتونه باشه
که به حال اون محصول، حالا مواد اولیه در دسترس باشه،
اون محصول در دسترستون باشه، امکاناتشو داشته باشید. یعنی هر جایی برای کاری ساختن، اینجوری نیستش.
خب این کارهای بزرگ.
بزرگه. در مورد کار کوچیکم همینطور، موقعیت مکانی اون محلی که شما میخواین اون کسب و کار رو بزنید خیلی مهمه. فرض مثال یه کسی میاد مثلا یه فست فود یا یه ساندویچ فروشی رو میاره میزنه توی اتوبان. خب جایی که اصلا شما نمیتونید توقف داشته باشید، کسی نمیتونه رفت آمد بکنه. بعد اون آقا یا اون خانم مستعجل میشه، دیدی کسب و کارم نگرفت، دیدی نشد من این کار رو انجام بدم. به خاطر همین واقعا اون موقعیت سنجی، مکانیابی خودش خیلی نکته مهمی هست.
یه جایی باشه که بورس اون کالا باشه.
بله، یا بورس اون کالا باشه یا یه نقطه‌ای باشه که واقعا اهالی اون منطقه، اهالی اون محله نیاز به اون کالا خدمات داشته باشن. این هستش که این مسئله رو باید جدی بگیریم، مکانیابی بکنیم، موقعیت یابی بکنیم و بعد از اون که موقعیت یا مکان کالا خدماتمون رو شناسوندیم، باید نیازهای اون منطقه رو هم ببینیم. یعنی اون اهالی یا اون منطقه، فرض مثال اینه که مثلا توی منطقه خیلی 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 سردسیر تو کشور مثلا ما بریم یه مثلا بستنی فروشی بزنیم. خب این هم خودش تو مرحله تحقیق باید، یعنی همه این موارد رو ما ببینیم و بعد تصمیم بگیریم که چه کار باید انجام بدیم.
یکی از حالا دوستان ما خانم حجازی که می‌خواست یه کسب و کار کوچیکی رو راه اندازی بکنه، خاطرم هستش که حالا به اندازه خودش، به قول خودش، تحقیقم کرده بود، می‌خواست یه مغازه کوچیکی رو بزنه. رفته بود تحقیق کرده بود که توی یه جای شلوغی مغازه‌شو بزنه که تردد زیاد باشه. و واقعا هم به ظاهر وقتی می‌رفتی اونجا خیلی شلوغ بود، یعنی رفت آمد بود و حالا مردم های خرید می‌اومدن اونجا، ولی کسب و کارش نگرفت، یعنی منجر به شکست شد و اون به خاطر عدم تحقیقی بود که حالا درست انجام نداده بود و علتش این بود که درست اونجا شلوغ بود ولی مردم برای خرید اون کالا اونجا نمی اومدن. یعنی قطعا شاید اگر اون کالا اونجا بود یه نگاهی هم بهش می انداختن، ولی اگر قصد خرید اون کالا رو داشتن می رفتن یک جایی که از اون کالا مشابهش زیاد بشه و این کسب و کارش با شکست.
بله، حالا این جزء مواردی بود که من باید ادامه میدادم تو صحبت خودتون به نکته مهمی اشاره کردیم. باید ببینیم که اون کسب و کار رو درسته منطقه پر رفت آمدی، اما برای چه صنف کاری پر رفت آمده. آیا این کاری که ما آغاز میکنیم مطابق سلیقه بله شما مثلا برید تو بازار مثلا لوازم الکتریکی ایران یه مغازه پوشاک فروشی، خب معلومه اصلا کسی که به نیتی وارد اون مجموعه یا بازار میشه برای کار دیگه فرصت این که بخواد نگاه بکنه به یه کار دیگه ای رو اصلا نداره. و اینکه شما فرض مثال اینه که اصلا میخواد یه رستوران تأسیس بکنی، شما نمیتونی یه رستوران خیلی با تشریفات فراوون رو توی منطقه که مثلا تو بازاره، خب درست. میخواد هر کی سریعتر بره خرید بکنه، میخواد گرسنگیشو رفع بکنه، درست. دیگه دنبال تشریفات نیست، یا نمیتونه خانواده‌اش رو آخر ماه مثلا برداره ببره توی منطقه که حالا خیلی زیبای منظر نداشته باشه، طبیعتی نداشته باشه، بره اونجا مثلا بریم جایی غذا بخوریم که ارتباطی اصلا نداره برای آسایش یا آرامش تو اون لحظه خاص. اینه که خیلی مهمه مکانیابی، موقعیت سنجی نکته خیلی مهمیه تو کسب و کار و به عقیده من باید جدی گرفته بشه.
درسته.
و بعد از اون نکته دیگه ای هستش که ما موقعیت یابی نیازو کشف بکنیم، نیاز منطقه اون جامعه به چه صورتی هستش، یعنی خواسته مردم تو اون منطقه رو اون کالا به چه صورتی هستش. ممکنه که یه بخشی از منطقه مردم مثلا فرض مثال علاقه من به خوردن غذاهای سنتی هستن،
درسته.
افتتاحیه که مثلا فست فود تو اون منطقه اصلا با فرهنگ اون منطقه سازگاری نداره. اینا نکاتی هست که باید بهش توجه بکنیم.
درسته. موارد خیلی مهمی رو خانم حجازی بهش اشاره میکنن که اگر میخواین کسب و کاری رو راه اندازی بکنین قطعا باید این نکات رو رعایت بکنین، بنویسید حتما توی گوشه داشته باشین، قدم به قدم اجرا بکنین قطعا، و حالا با تضمین بهتون میگیم که در کسب و کارتون موفق میشین اگر تک به تک این نکات رو که ایشون میگن رو رعایت بکنین. همراه ما باشین، باسم برمیگردیم. مختصر و مفید.
ما در هر صنعتی یا در هر بخش اقتصادی که کار می‌کنیم باید حتماً عوامل کلیدی موفقیت مشتری محور رو برای کسب و کار خودمون و برای صنعت خودمون طراحی کنیم، یعنی تمام رفتارهای گروه های خاص مشتریانمون رو شناسایی کنیم و دلایل خریدشون رو داشته باشیم. بعد از اینکه این کار رو کردیم باید مفهوم رفتار خرید و انگیزه های خرید رو هم مشخص کنیم. به عنوان مثال اگر که مثلا ما در صنعت پست کار میکنیم حتما نیاز مشتری این هستش که نامه هاشون یا بسته های پستیشون به سرعت و با دقت تحویل بشه به اون کسی که دارن بسته رو براش ارسال میکنن. بنابراین عامل کلیدی موفقیت ما در این صنعت میتونه یک شبکه توزیع پست جهانی باشه، یا اینکه مثلا برای این شبکه پست جهانیمون حتما یک سیستم ردیابی طراحی کرده باشیم که مشتری هر لحظه بخواد چک کنه ببینه که بارش یا محصولش یا پاکتش الان به کجا رسیده و اون اطمینان خاطر رو داشته باشه که در زمان مشخص و با دقت این بسته داره حمل میشه. یا به عنوان مثال اگر که ما داریم در کسب و کاری کار میکنیم که خدمات نظافت به منازل یا به ادارات ارائه میکنیم، حتما عاملی که باعث میشه مشتری بیاد از ما خرید بکنه و مشتری ما باشه کیفیت بالا و قیمت پایینمون و قابلیت اطمینان به افرادی هست که در اون خونه یا سازمان وارد میشن. بنابراین یک عامل کلیدی موفقیت ما حتما این هستش که باید نظافتچی های با انگیزه و آموزش دیده داشته باشیم. وقتی میخواییم فرآیند ارزیابی رو انجام بدیم و عوامل کلیدی موفقیتمون رو تعیین بکنیم ممکنه که به عوامل خیلی زیادی بر بخوریم، اما همونطور که عوامل کلیدی حیاتی در بدن ما مثلا به عنوان 7 عامل اصلی معرفی میشن، در کسب و کار هم همینطوره. ما باید بین 5 تا 7 عامل کلیدی رو برای موفقیتمون در بحث مشتری محوریمون در نظر بگیریم و فکر کنیم که برای هر دسته از مشتریانمون همین حدود 5 عامل رو تعیین بکنیم تا هم بتونیم پیچیدگی ها رو کنترل کنیم و هم مهمترین عواملی که ممکنه که معادلات ما رو در بازار به هم بریزن یا اینکه باعث ثباتمون بشن رو شناسایی کنیم و روی اونها تمرکز کنیم. شاید منابع ما اجازه نده که بیشتر از این هم بخوایم کاری انجام بدیم. در ضمن این نکته هم وجود داره که خیلی از این عوامل روی همدیگه تأثیر متقابل دارن و اصلاح کردن و درست کردن بعضی از این عوامل باعث میشه که یک سری دیگه از مسائل هم خود به خود درست بشه یا اینکه یه قسمتی از اون که براشون نیازمند هستیم نیازهامون برطرف بشه. به عنوان مثال اگر ما داریم در صنعت لنزهای چشمی کار میکنیم، حتما اینجوری هست که مشتریانمون محصولی میخوان که ظرافت بالا داشته باشه. در واقع اینجا دو عامل مختلف داریم، یکی دسترسی به تکنولوژی و فناوری تولید با دقت و ظرافت بالا هستش و یکی هم نیازمند اپراتورهایی هستیم که بتونن با این ماشین‌آلات دقیق به خوبی کار کنن تا اینکه محصول نهایی ما با اون دقت و کیفیت و ظرافتی که باید تولید بشه. بنابراین خیلی مهمه که ما عوامل کلیدی موفقیتمون رو به خوبی و درستی طراحی کنیم، برای گروه‌های مختلف مشتریامون به صورت جداگانه طراحی کنیم و برنامه‌ریزی داشته باشیم که چطور باید به اینها برسیم و کنترلشون کنیم.
بخش مختصر و مفید بود که توسط خانم کتایون سپهری تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز شد. همچنان همراه شما هستیم با برنامه زن و اقتصاد از شبکه رادیویی اقتصاد. دلایل شکست کسب و کار کوچک چی میتونه باشه؟ چرا یک کسب و کار با شکست مواجه میشه؟ نداشتن تجربه کاری در زمینه فعالیت همون کسب و کار، نداشتن قدرت مدیریت و کنترل قوی، سرمایه گذاری بیش از اندازه در دارایی‌های ثابت، عقد قراردادهای اعتباری ضعیف و بدون پشتوانه قانونی و همچنین استفاده شخصی از سرمایه‌های تجاری از جمله دلایل مخاطره‌آمیز برای کسب و کارهای کوچک. همراه شما هستیم همچنان با ادامه برنامه که زن و اقتصاد گفتگو می‌کنم با خانم سید نگار حجازی کیاکوجوری راجع به اینکه کسب و کاری رو بخوایم راه اندازی بکنیم باید چه قدم‌هایی رو برداریم، برای پرورش ایدمون چه کار بکنیم، که مطالب مهمی رو ایشون اشاره کردن. اما یه سوالی برای من پیش اومد که خانم حجازی، یک سری عواملی که شما حالا بهش اشاره کردین از جمله موقعیت مکانی که می‌خوایم کارمون رو اونجا تأسیس بکنیم و ارائه بکنیم و حالا مطالب دیگه که شما فرمودین، قابل کنترل ما میتونیم روش تأثیر گذار باشیم، اما یک سری عوامل دیگه هستن که از کنترل ما خارجن، برای اونا باید چی کار بکنیم؟
یه نکته که خیلی مهم هست تو این قضیه باید جدی بگیرید این هستش که واقعا حرف شما صحیحه، یه سری عوامل هست شما میتونید کنترلش بکنید، اما یه سری عوامل خارجی هست، یعنی خارج از دسترس شماست که در واقع باید شماها نظارت بکنید و اونا رو با یه سری شگرت‌های خاص خودتون اونا رو هم به کنترل خودتون تا حدودی در بیارید. یه سری در مورد مواد اولیه است، مثلا فرض مثال، خب بله شما در مورد موقعیت مکانی خودتون میتونید کنترل بکنید، اما یه سری توزیع کنندگان هستن. اگه یه کسب و کار کوچیک دارید، فرض مثال یه مغازه مثلا خاربار فروشی،
بله،
با یه سری افراد در تماس هستید که اونها تأمین کننده هستن برای شما، باید یه سری ارتباطات داشته باشید باهاشون. نگاه این هستش که در واقع کسایی که تو این زمینه فعالیت میکنن این هستش که ارتباط خوب و حسنه ای با هم داشته باشید، سعی بکنید که همکاری متقابل داشته باشه. اگه شما خوشقول نباشید، مثلا به تعهدات مالی خودتون نسبت به اونها وفادار نباشید، یه قول و وعده وعیدی بدید بهشون، بعد حالا شاید اصلا شرایط شما امکان پذیر نیست و نتونید اون تعهداتو مثلا اون خریدی که ازشون کردید و بهشون پرداخت بکنید مبلغش، خب این باعث نارضایتی اون شخص میشه و میتونه کالا رو در اختیار شما قرار نده. اگه کاری شما خدماتی هستش، 100% به کالای اون اشخاص که در واقع مواد اولیه شما رو میدن نیازمند هستین. سعی کنید ارتباط باهاشون داشته باشین، ارتباط حسنه‌ای داشته باشین. سعی بکنید همیشه دو سه گروه از این افراد رو باهاشون، یعنی فقط صرفا خودتون رو وابسته به یه شخص خاصی برای کالا و خدمات
نکنید.
وابسته نکنید. سعی بکنید که دو سه تا بخش رو در نظر بگیرید، دو سه تا آیتم رو داشته باشید که همه‌ش رو از نظر کیفیت کالا و خدمات خوب هستن و بعد اونها رو در واقع اگر از یه نفر نتونستیم با هم به توافق برسید بتونید نفر بعدی هم تو این زمینه استفاده بکنید. و یه سری هم کالا خدماتی هستن که ممکنه از جاهای دیگه خارج از اون دسترسی شما باشه که ممکنه شرایط اقتصادی یا سیاسی روشون تأثیر گذار باشه که باید برای اونا هم یه شگردای خاص خودش رو داشته باشین تو کسب و کارتون بتونید تأمین بکنید یا جایگزین های اونها رو هم بهش فکر بکنید. یعنی هیچ کاری بدون مطالعه وجود نداره که اگه این کالا ممکنه وارداتی باشه، اگر تو شرایط ویژه قرار بگیرم جایگزینش چی میتونه باشه که من بتونم این خدمات رو به مشتریای خودم ارائه بدم. یه سری کالا هم هستش که بعضی کالا رو شما میتونید روش قیمت گذاریشون تأثیر گذار باشید. بعضی کالا خدمات هست که یه صنف یا یه گروه خاصی روی قیمت‌های اونها تأثیر، مثل صنف طلا فروش‌ها، مثل صنف آهن فروش‌ها. اینا قیمت‌های تعریف شده‌ای هستش که براش در نظر می‌گیرن و خب به شب شما باید مطیع اون قیمت‌گذاری‌ها باشی. پس بنابراین باید کسب و کاری رو که آغاز می‌کنید انقدر روش درایت داشته باشید که فرض مثال هزینه‌های شما بیش از اون در واقع درآمد شما تو اون کسب و کار نباشه. فرض مثال اگر که مثلا یه مغازه طلا فروشی می‌ذارین چون قیمت رو اون تعریف شده،
بله،
مثلا هر گرمش انقدر با این شرایطه، پس بنابراین اون موقعیتی که شما در نظر می‌گیرید برای کسب و کار خود شما نباید اونقدر نسبت به ارباب رجوعای شما مصرف کنن.